واقعا ما نمیدیم درست با ما چی کار میکنه. یک موضوع درجه کاملی هست که حتی انسانهای صاحب علم و کمال رو هم میلغزونه. مگه سامری پای جبرئیل رو زمین ندید؟ از خاک جای پای جبرئیل رو تون خوصاله باطن عالم میدید دیگه، باطن عالم میدید. و اینطور منفور شد و حضرت موسی بهش گفتش، نفرینش کرد و بعد میگن بیماری گرفت که تا آخر عمرش مردم بهش نمیتونن نزدیک بشن. این انسانی که باطن عالم میبینه این مدلی میشه. مگه شما کم داشتید تو همین انقلاب افراد بسیار برجسته ممتاز که جامعه سیاسی ما رو به شدت لرزوندن و تلاطم شدید درست کردن؟ الان با مرگشونه کم تلاطم خوابیده، ولی بازم آثارشونه که نگاه میکنه وحشتناکه. مثلا آقای منتظری که از شاگرداش که بعد از اینکه امام اونو عزلش کرد سال 68، 10 سال هنوز شاگرد آقای منتظری بود. یعنی سال 78 این ورقه رو نوشته. بهش من دیدم که آقای منتظری 12 دلیل برای اثبات ولایت فقیه اول کارشون گفتن و الان 24 دلیل برای رد ولایت فقیه آیه و روایت در رو بردن گفتن. مگه شما میبهم منتظری مگه پیدا میشه مدلش از مجاهده، از نمیدونم خدماتی که به اسلام کرده؟ نفس اصلا و انگوش کوچیکی منتظری هم نمیشن. اون نفس از پای در رو برد، میخوای ما در نگیره. میخوام بگم که واقعا خطرناک نفس. این که توی حدیث داریم که اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، اما شیطان عدوه مبینه. اما دشمن ترین دشمنان شما همون نفس خودته. یک کارایی میکنه که آدم ها از اون اوج به ذلت میمیرزه. که امام بعد از اینکه منتظر رو عزل کرد 75 روز بعدش از دنیا رفت، که عروسشون گفت امام به جای دستمال حوله میذاشت برای اشکاش. از سقوط انسان هایی که اینطوری بودن درد فهمه فوجه و از خدای من بپذیر، خدای من بپذیر، مرگمو بده. ببین چه میکنن، ستونهای عظیم اسلام میلرزه با انسانهایی که نفسشون اونها رو تباه میکنه. و واقعا هم شما جهان اسلامو که نگاه میکنید تمامش به خاطر همین نفسانیت ها دچار مشکل شدن. آدم های قدر قدرت فلان چنان، تعجب نکنید که مثلا میگن که بلعم با او را لغزید. تو قرآن هم میفهمون بلعم با او را چی بود؟ دانشمنده که خدا میگه آتینا همین آیاتنا، ما از آیات خودمون بهش دادیم، گمراه شد اخلد ایل الارض. بعد خدا میگه سگه رنگ آدم نفهم. قرآن میگه خر همبل تورات هم نه همبل تورات هم خرم بار میبرم. ولی به عالمی که نفسش تحصیب نشده میگه سگ، میگه بلش کنی او میکنه، بگیریش او میکنه. دیدی اصلا سگ همش او میکنه دیگه. قرآن میگه عالمی که آیات خدا رو گرفته سگ میشه، نجس میشه. حالا دیگه من که هیچی، من که اصلا خاک پای هیچ کس هم نیستم، ولی که واقعا خطرناکه. بعد خدا خودش به ما رحم کنه که مرتب ما میگه که بعدم از خدا بخوایم، از خدا بخوایم که دستگیری کنه. تا خدا نظر نکنه هیچی نیستیم. بعد نگاه میکنه یکی مثل حجر ابن عدی 1400 سال از مرگش میگذره، از شهادتش میگذره، بدنش در تازه است، میشه مدافع اسلام تو این عصر و زمانه، تو این عصر و زمانه. که حتی خود وهابیت اطلاعی که میدن چی میگن؟ اعتراف میکنن به زن به تازه بودن بدن. میگن این آدمی که گمراه میکرد جامعه اسلامی رو، ما بدنش رو بردیم در جای نامعلوم دفن کردیم. اعتراف کرد که بدن داشته. و درش در جای نامعلوم رفت که این 1400 سال از این و حتی آثار شکنجه رو بدنش داره نشون میده. یکی هم میشه این که خدا یاریش کرده، بر نفسش غلبه کرده، اینطور جهان اسلام بعد 1400 سال باز تایید میکنه. اصلا وهابیت لرزید دیگه بعد از کشتن ابن علی، وهابیت الان پوچ شده و واقعا بوشادی شده که رهبرانش گفتن چیه دیگه، هر کسی رو نکشیم، جاهای همینطوری گم نذاریم، فقط دشمنانتون رو بکشیم. یعنی میخوام بگم اونام از محبوبیت افتادن دیگه، خیلی چیزا اتفاق افتاد. یه آدمی که خدا یاریش کرده بر نفسش غلبه کرده، حتی 1400 سال بعد هم میتونه اسلام رو حفظ کنه. پس واقعا کار سنگینه. فکر نکنید امام یه جمله گفته مجاهدی با شیطان و نفس اماره رو میشه اولین راه قدم گذاشتن تو راه، هم اول هم آخر. و بعد هم نفس از عبادت خیلی بدش میاد، باید به زور بهش بدیم. ما موقعی طلبه بودیم استادمون گفتش که هر چیزی که نفستون مثلا بدش میاد بهش بدیم. ما ها حضرت علی میگه که اگر مستحبات رو دوست نداشتی انجام نده، اون نفس ما خوشش نمیاد از این مستحبات، یه سیلی بهش بزن مستحبات رو بهش بده. به ما اصلا نمازشم خوشمون نمیاد. حضرت علی هم بودن دلت به رو کرد مستحبات انجام بده، نکرد فقط واجبا برو نخه، اگه این کار نکنی طلبه نیستی، به درد نمیخوری، بس برو بیرون دیگه. اگه باید طلبه باشی باید یه سیلی بزنی تو گوش نفس مستحبات هم به خوردش بدی. نفس اصلا از عبادت خوشش نمیاد، اصلا همش هم تصویف میکنی، بعدن صوفه صوفه، بعدن بخون، بعدن برو، بعدن فلان کن، بعدن بذار ماه رمضون بشه من از اول یه آدم خوب میشم، بذار حالا محرم بیاد بعدن، بذار نه فلان بیاد، هی بعدن بعدن میکنه. نفس نمیخواد دیگه، نمیخواد سیل بار نمیره. امام میگه نه، باید با نفست مولو میشه، صاحب عزم بشی، این واجبات ترک بشه اصلا عزم پیدا نمیکنی، واجبات ترک بشه از پیدا نمی کنی. و بعد هم می فهمد محرمات رو باید حتما اراده کنی دیگه، حرام انجام ندی. تازه باور کن اراده کنیم که حرام انجام ندیم 13-14 سال بعد ترکش می کنیم، چون نفس آلوده است دیگه، مگه می توانی ازش بگیری؟ بشین چی دیگه میگم نیاین دیگه، من که دارم میگم نیاین، من میگم اینجور کلاس ها کلاسایی که مثلا ببین الان شما میخواییم بری سنگ نوردی، اون نامید بشین نری سنگ نوردی. آره دیگه، نه دیگه ببین آقا مگه کسی بخواد کوه نوردی فرق میکنه با سنگ نوردی؟ ولی اگر مثلا بخواهی به سنگ نوردی خب باید تجهیزات دیگه بردازی، باید تناب برده بزنی به کوه، باید آویزون بشی از تناب بری بالا دیگه، از رو سنگ نمیتونی را بری که، درسته؟ من این سنگ نوردیه، من مثلا همین اما اول میگم اسلام تصفیه بشه با همه که هر کس که میخواد بیاد نمیشه هر طوری بگه باری به هر جهت بیام، حالا یه چیز الله های با هم توی کلاس بشینه، میگیم نه توی کلاس بشینیم نداریم، این کلاس خیلی خطرناکه، یاد بگیری عمل نکنی میشی بعدم با او خطرناکه دیگه. نه واقعا خطرناکه، یعنی من دارم میگم خدا هم میترسم، من واقعا وحشت آوره. ما بیایم و بگیم نمیکشم، میخوام نه رو نیام، ببین اصلا میگن که بارو به اندازه توانت بردار، اگر میتونی اراده کنی که دیگه نمازات قضا نشه، دیگه گناه نکنی بیا، ولی نمیتونی نیام. خب واقعا خطرناکه، چرا من سر خودم خدا بزنم، سر شما رو خدا بزنم؟ مبارزه ببین میگم که اگر تازه بتونی عباداتتو تنظیم بکنی، یواش یواش قدرت میگیری که بر نفس مسلط بشی، ولی اگر عباداتتو هنوز شکل نگرفته نمیتونی اصلا. نه خوش کردن به دنیا یه حدی داره، این طالب دنیا نباشی، تو قرآن هم گره ولا تنسه نصیبت کند دنیا، نصیبت کند دنیا فراموش نکن، ولی که دنیا طلب که شده خیلی وحشتناک میشه اصلا، به چیزهای دیگه هم توش هست. در حال گفتم عزم یعنی این که من واقعا با خودم شرط بکنم دیگه حرامی انجام نمیدم، واقعا با خودم شرط بکنم. اگه بخوای با خودم مصامه بکنم، حالا بعدن، حالا بعدن، حالا الان زوده، این دیگه خلاصه این آدم به جایی نمیرسونه، یعنی بی خوده وقت خودش هم
بکنه. آدم بخواد برای تحقیق کنه
ولی ناخداگاه خود دوباره بینید. ببینید وقتی با خودت شرط میکنی، نفس یه مقداری تو سرش میخوره، با تو همراهی میکنه،
واقعا میخواد آدم.
آره خب باید دنبال علتی هم بگرد. یه موقع از تو میخوای واقعا پشه توی خونه نیاد، یه مرگز کش دستت بگه راه بیفتی پشه بیرون کنی، این راهشه؟ میگن راهش چیه؟ یه توری بزن و برم آشغال نذار، خود آشغال تولده پشه میکنه، توری اونجا بزن تو اتاق خود آشغال بذار، این تولده پشه از درونش میکنه. این ما الان برای یه دنیای خودمون چقدر باید تدبیر بکنیم که از آلودگی های مگس و پشه و سوسک و معمولک و اینها حفظ بشه. خب همینقدر تدبیر میخواد و باید برایش همت کنیم. دیگه نمیتونم بگم که دهنمو وا کنم هرچی میخوام بگم، باید هرچی بگم به پر این میگیره، به پر اون میگیره، میشه غیبت، میشه تهمت، میشه سخنچینی، میشه خبرآوری، خبرآوری اونجا خیلی خطرناک میشه. واسه همینه که خدا رحمت کنه آیت الله خوشوقت و بهش میگفتن حکیم دیگه، خدا رحمت کنه ایشون بهش گفتن چجور شما به درجه حکمت رسیدی؟ دستش باشه به دهنه؟ گفت در جهنم بستم، در جهنم بستم به این حکمت رسیدم. من بخوام گرده های مهمونی ما هم تو داشته باشم، هر چی دارم میخواد بگم، هر کاری میخوام بکنم، اون میشه؟ نمیشه دیگه. من در این حال که میخوام با نفسم مبارزه کنم، خیلی چیزهای دیگه هم در کنارش داشته باشم، اونایی که ازم ناراضی هم برم عذرخواهی کنم، بهشون محبت کنم، میتونی؟ برو. اونایی که کینه ازشون تو دل داری، همه رو بریز دور، میتونی؟ بابا خانم اینا برو میشم، اینا دیگه نبود دیگه، اینا دیگه نبود دیگه. میگن که یک مجتهدی اومد خدمت یکی از این عرفا و من میخوام بشم سالک الله، گفت شرطش، گفت هرچی بگم عمل دوباره، گفت شرطش ده که بری پوست خربوزه از زیر پای مردم جمع بکنی بری بری خر بخوره. من مجتهدی؟ گفت بس برو دیگه، برو. گفتش که باش، رفت یواشکی زیر عباش پوست خربوزه جمع کرد، داد خر خورد. روز چهلوم جلوی پای رقیبش این پوست خربوزه رو زمین بود و همه شاگرداش هم دوره آقا جمع بودن، هرچی خواست نتونست دلداشه برداره. استادش گفت برو به درد نمی کنی. گفت آقا چی روز جمع کرد؟ گفت به درد نمی کنی، پاشو برو. دوباره رفت شروع کرد. دوباره روز چهلوم افتاد همون صحنه. چش رو بست دیگه دلاش رو برش داشت، پرد داد خرد خوب اومد دستاش با حالت درست شد. بعد بهش باطنش رو نشون داد، گفت اون لحظه که تو از جلوی این رقیب علمیت برداشتی نه اونا فهمیدن، هیچ کس نفهمید، هم باز خودتو بشکنی، کم خودتو بشکنی، ببینی که وقتی تونست خودتو بشکنی دیگه میتونی روی این نفس پا بذاری ردش. بنابراین واقعا سخته، به پیغمبر سخته، خیلی سخته، یعنی یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم ولی واقعا سخته که امام میفرماد ای عزیز بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی که اگر خدای نخواسته اگر بی عزم از این دنیا هجرت کنی انسان سوریه بی مغزه هستی، واقعا هر میشه. ببین کینه که اصلا همیشه کار بدیه، چون قرآن هم میگه اگر تو بهشتم بری قید رو از قلبتون بر میدادم، بعد هم میگن تو نماز بگو لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کسایی که مؤمن هستن من تو قلبم ازشون گرفتگی نداشته باشم، ولی اونها رو تایید نمی کنیمشون. نه ببین، ما اینها رو آدم های گمراهی میبینیم، عبرت میگیم، خودمون بسیار نشیم. نه
نه
ببین، ما باید کار کنیم دیگه، باید کار کنیم. ببین نه ببین، باید کار کنیم دیگه. ببین اینجا دیگه من تو تلویزیون هم یه بار گفتم، به ما الان میرم تو محافل میشینیم همه حرف میزنم، نوبت ما برسه ما درست حرف بزنیم. من اون نفعه گفتم که مثلا توی جلسه همه نشستن، این میگه گرونیه، اون میگه رئیس جمهور، اون میگه وزیر، اون میگه فلان، نوبت تو که میشه، تو چقدر ساکتی، حرف بزن، توی حدیث آماده کن بگم. همه هم میگن بگن ببینید وقتی که فرمون کلاس تو دست، فرمون نشست تو دست خودت میگیری، این میشه چی؟ تغییر اون محیط. دفعه بعد که دوباره کنار هم جمع میشین حرف بزن، این الان چیز بهت میگه ها، حرف بزن، خود همین میشه مانع غیبت. یا اینکه خودشون هم برای اینکه جلوی تو در بیان یه حدیث حفظ میکنن میان جلسه میگن، خب میشه انتشار خوبی ها دیگه، نشت خوبی ها، میشه محل ذکر، محل موعظه، که میگن اونجا قلبتون احیا میشه. خب چه اشکال داره؟ بذار من اولین قدم رو بردارم، از مسخره ها نترسم، بذار مثلا وقتی که دارن صحبت میکنن من یه حرف قشنگ بزنم، اونا یواش یواش حال بگیرن، از اون یاد بگیرن کار بکنن، میشه. ببین وقتی اراده کنید میشه، وقتی اراده کنید میشه. تر بکنن چه اشکال داره؟ قرآن چی میگه؟ قل اعوذکم به واحده، خدای اون عظمت که داره در کل هستی، همه هستی در مقابل مقابلش تا اطاعت میکنن، که تو سوره فصلت میگه اتعنا تا این، همه تو عالم برای خدا اطاعت میکنن، یک موعظه من به شما میکنم، فقط یه موعظه، ان تقوموا لله، بلنشین برای خدا. بعد میفرماد مثنا و فرادا ثم تفکروا، یه اول بلند شو، اول اراده کن که من میخوام بلند شم، علیه نفسم، علیه شیطان میخوام بلند شم، نه ترس، من که نمیکشم، من که نمیتونم، از کجا؟ نه، اول خدا به من یه موعظه میکنم، بلند شو، قیام بکن. من که دوتا دوتایی، مثل الان ما دوتایی هستیم دیگه، من میگم شما استفاده میکنید مثلا از حالا من که میگم نعوذ بالله، خب من سنم بالاتر از شما ها، به خاطر سنم بیشتر بلدم. بعد وقتی که ما دوتایی شدیم، بعد میگه چه بسا شدیم فرادا، یکی یکی دیگه، اون همتایی تو هم با تو رو نمیکشه، چه بسا رسته به یکی، تنهای تنها شدی، برو چی کار داری، برو. بعد دیگه فکر کن که حالا برای ادامهش چی کار کنیم. بنابراین سالک الله شدن یعنی از خونه نفس و شیطان من بیرون بیام، اینا رو از خونم بیرون کنم. و سختم هستا، فکر نکنید آسونه. یکی از عزیزان تعریف میکرد واسه من، میگفت من اون لحظه که اراده کردم دیگه با نفسم مبارزه بکنم، گوشم خواب دیدم دارم توی جاده را میفتم، سالک شده دیگه. میگم از کنار جاده هم تو میخواد دیدیم ماشین پارکه، یک عالم سوسمار پارک بود، گفت یکی یکی سوسمار اومدن سر راه من، گفت از وحشت از خواب پریدم. بعد مثلا استادش گفته بود معنای سوسمار همون صفات رذیله ای که در نفس تو جای گزین شدن، قشنگ پارک شده بود، اصلا نمیتونستی دیگه اصلا بفهمی اینا چقدر جای گرفتن. اراده کردی را بیفتی، اینا اومدن میگن ما هستیم، نمیذاریم بری، را تو میبندیم. اینجا مجاهده با این هست، اصلا میفهمی اصلا همین تمساسوس ما همینطوری هم تو دنیا هم چقدر نا کریکن و چقدر غیر قابل توفق هستن، و واقعا نمیشه که اونها توفق پیدا کرد. همین این نشون میده که حرکت که میخوای بکنه اون رضای نفسانی مثل همین کینه میاد جلو. توجیه هم داری ها؟ کینه سیاسی دارم، ای بابا میای جلو، میای جلو. حالا من اگر تخته داشتم خیلی چیزا پای تخته براتون میگفتم. حالا چرا حتما دفعه دیگه برای من تخته بگذاریم که ورود ایمان در قلب اینه که مرحله اول انسان مؤمن یه عالمه گناه هم میکنه، نماز میخونه، غیبت هم میکنه، کربلا میره، دشمنی هم میکنه، مکه میره، دوزی هم میکنه از مال شوهر. ببین من توجیه میکنه خانم ما داریم سرت جوری میکنه، شوهر میدونه؟ نه خب آقا بدونه اجازه نمیده. چی شد؟ دوزیه دیگه که قرآن میگه که زن رو دوزی نکنی. وقتی میریم توش میریم میگه بیرم و با اینا بیعت نکنم. بعد هم حلال حراماش رو باید باشه. خب این ببین نماز میخونه گناه هم میکنه، نماز میخونه میره بالا گناه میکنه به پایین، میره مکه میره بالا بعدش بزن با فامیلش حالا میان دیدنه چهار تا لغز بهش میگردم جواباشون میده چه دشمنی هم میره پایین، میره کربلا میره بالا باز میره پایین. اینا میگه ایمان در مرحله اول وجود توه. باید تفکر کنی، تقوا بیشه کنی، عبادت کنی. من چیکار کنیم که با هر گناهی که از دست سرزد دور کرد نماز توبه بخون؟ اینقدر کار کنی نفست عاجز میشه دیگه گناه نمی کنه. خیلی خوبه امام علی علیه السلام که تو گناه کردی دور کرد نماز توبه بخون. نماز توبه هم الان هم نشستی میتونیم بخونیم چون الان حجاب داریم دیگه، حضور هم که داشته باشی، قبله هم همه جا قبله است، نمیخواد من به قبله باشی. فعین نماز تو ولو فسن موجه الله همه جا قبله است برای نماز مستحبی. گناه کردی دور کرد نماز تو بخون. امام علی علیه السلام میفرماید که نور این نماز ظلمت اون گناه رو پاک میکنه. یه الان میگه خب من نمیتونم گناه ترک بکنم، هی ازم گناه میریزه. بله هر یه دارت یه گناه کرد، یه دور کرد نماز توبه، یه دور کرد نماز توبه، توبه توبه، این نفس دیگه از پا در میاد، فورا درست میشه. و میدونی شما بعدا به جایی میرسید که نفستون میشه معراج شما. خدا رحمت کنه آقای دولابیلو، من یه شب نیمه شبان توی مجلسی بودم چندین سال پیش، 15-16 سال پیش، ایشون هم اونجا بودن. بعد یکی از دوستای ما همسرشون اونجا مون تا صبح، بعد ما از زبان دوستمون شنیدیم، از زبان همسرش تعریف کرد که آقای دولابی گفتن که من یک لحظه دیدم سینم و سرم تو آسمون داره به شدت سیر میکنه و خیلی لذت بخش بود. ببین با همین نفست میتونی بری معراج. همین نفست تو که اینقدر لذت جوه، اینقدر چیه، نفس اماره است. همین نفست میشه نفس لوامه، همین نفست میشه نفس ملهمه، همین نفست میشه نفس راضیه، همین نفست میشه نفس مرضیه، خدا ازش راضی میشه، همین نفست میشه نفس مطمئنه. همین نفسه واسه هر نفس نمیشه نابود کرد، نفس رو باید تربیتش کرد. به این نفس رو باید تربیتش کرد. وقتی میفتی به جونش لذت ها رو بهش نمیدی، این عقب نشینی میکنه. ببین شما الان مثلا یه سنگ از کوه دیدین پشت تریلی تو جاده میبرن، چقدر بد ترکیبه. بعد میری توی خونه که با سنگ مرمر اینو تزیینش کنه، باید چقدر خوشگله، هنگامی چکوی زدن، اره زدن، بریدن بریدن بریدن، سیغلیش کردن، سنباده زدن، اینقدر خوشگله. اصلا بعضی از این ساختمونا اخیرا دیدین سنگای ورودیشون رو با سنگای رنگی مثل گل در میارن، اینقدر اینو منحنی میکنه، مثل نمیدونم آبشار در میاره، مثل چی میکنه. به این همون سنگی بد که اصلا نمیشه باش کاری کرد، ولی وقتی افتادن به جونش خوشگل شده. نفس از این جنسه، نفس رو میفتی به جونش خوشگل میشه، هی خوشگل میشه، انقدر خوشگل میشه که دیگه میشه اون نفسایی که الان نام بردم، که البته اینا رو توی کتاب اخلاق نوشتم براتون، که حتما یک کتاب اخلاق بگیریم بخونیم که با درس این مقدار بتونیم مسلط‌تر وارد بشیم. کتاب دو جلد کتاب اخلاق آقای مظاهری خیلی کمکتون میکنه، کتاب آقای مظاهری خیلی کمکتون میکنه. بعدم که کتاب های اخلاقی که اصلا هست توی بازار، علم اخلاقه، مثلا اسم نفس رو میگه، اسم نمیدن مراحل رو میگه، مراحل سرسلو کنن میگه، اصطلاحاتش رو شما یاد میگه که راحت تر مسلط تر میتونی روش فکر کنی. ولی امام واقعا کلیدی کار میکنه. از همون اول گفت چی؟ با این نفس اماره بسو فکر کن. اول فکر کن این کجاهای کار نفست، کار نفسانیه. اول فکر کن مثلا این کجا هست، یه همه تو پارکن، هنو در نایمدن تو پارک، همچین که اراده کرده را بیوفتی یکی میاد جلو. ولی میمتن تا دیروز به یه چیزای اصلا برد مهم نبوده، حالا که اومدی همه چی برد مهم شده، دل نازک میشی، نمیدونم خودتو برتر میبینی، بعد دیگران همه رو نادون میبینی، اوه اینا چقدر بدن، چقدر را دارن، چقدر برسن، اوه کما اول گفتم نه اینطوری فکر نکن، اینا خیلی خطرناکه، فکر کن اینا چقدر راه دارن برسن، تو جلوتر میرسن. چون میگن ما مجذوبین سالک داریم، خدا جذب میکنه میبره، میبره از تو هم بهتر میشن. مجذوبین سالک ولی ستاره رو یک شبه میرن. این مجاهدای ما دیگه، این رزمنده های ما همشون مجذوبین سالک بودن، همشون جذب شدن و رفتن و رسیدن. اصلا ما هر روز در خمه یک کوچه دل نازوکی، نه این دل نازوکی ها به درد نمیخواد. دل نازوکی نه، ببین دل نازوکی های زن ها مال آلت ماهانه شونه، یه هفته قبل از آلت ماهانه دل نازوک میشن، این اصلا به درد نمیخواد، اصلا به درد نمیخواد، اصلا ارزش نداره. من خودم وقتی میرم یه زیارتگاهی میبینم آی چه اشکی، آخ جون چه زیارتی، اگر هم میفت مثلا دو روز دیگه این مثلا از میبول بابا این دل نازکی مال فیزیک بدنه. آدم زود رنجه، دلش میگیره، میخواد گریه کنه، میخواد بهانه جویی کنه، ناسازگاری کنه، اینا خود رو من مدیریت کنه، زن من دو جور مدیریت کنه، مردا دیگه رو ندارم. اینکه یه هفته مونده به این مسئله ما بی خود دل نازک میشیم، این به درد نمیخوره، اصلا فایده نداره. اما اگه مثلا من بیارم زیارت، مثلا نه تازه پاک شدم، مثلا آه چقدر خوب الحمدلله، این یکی یعنی زیارت با حال که عشق و یه حال و توجه الهی شد دیگه. و حالا بگم بریم جلو، میبینید که قضیه نفس شما وقتی قدرت پیدا میکنه خیلی چیزها رو میفهمه، خیلی چیزها رو درک میکنه، امامشون میفهمه. مثلا میگن دعبل شاعر یه روز تایب روشن هوا از در خونه در اومد، دیدی یک اسب سوار داره از اون بر خیابون رد میشه، این تایی گلش لرزید، یه حال خوشی به دلش داد، هم که قرآن که وجلت قلوب هم قلبش خوشحال شد، یه نگاه کرد ببینه کی بود که قلبم نسبت بهش حرکت کرد، دیدی امام رضا علیه السلامه. های آقایی که قبل از اینکه چشم هاتو رو ببینن قلب هاتو رو میشناسن. وقتی نفس کنترل میشه شعور قلب میره بالا، قلب اینقدر چیز میره، قلب از هستی میفهمه، قلب به اسرار هستی دسترسی پیدا میکنه. چون قلب قرآن میگه لهم قلوبون یعقلون بها، اینها قلب هایی دارن که تعقل میکنه. این قلب، قلبی که تعقل بکنه میفهمه این چقدر گرون قیمته. از امام علی علیه السلام میپرسن ایو سلطان اقلب، کدام سلطان غالب پیروز فهمد؟ نفس، نفس بر عقل توفق داره، نفس بر عقل توفق داره، نفس بر عقل توفق داره، عقل رو مخدوش میکنه نفس. مثلا میگه الان مثلا یک کسی مریضه، مثلا دیابت داره، دکتر گفته اینا رو نخور، نفس میگن یه بار دیگه حالا یه بار میخواد قرصاتو بیشتر کن. یکی بود میخواست برای مهمونی انسولین زیاد زد که اگه هرچی خورد اصلا همونجا بیم رفت خوردش بیمارسا هیچی هم نخورد، چون یه مرتبه اومد پایین به هم خورد دیگه. نفس دیگه میگه میدونم بده ها، ولی حالا این دفعه رو بخور. نفس غالبه، وقتی نفس رو کنترل بکنی عقل غالبه. عقل میگه این حرف رو نزن، اگرچه بزنی دلت خنک میشه ها، نزن. نفس میگه بگو دلت خنک بشه. وقتی میگی آتیشی درست میشه که حالا سر بار مزدت هم بخواه پاک نمیشه، ولی وقتی که نگفتی اون لحظه هرس میخوری نمیگی، ولی اون آتیش هم درست نمی کنی، عزتت هم سر جاش میمونه. اینجا وقتی که نفس هی به تراشی هی به تراشی خوشگلش بکنی، اصلا نفس میشه برای معراج تو. اصلا در اسلام میگه نفس خودش معراج میکنه، برای شما معراج میشه، خودش مثل برق شما رو حرکت میده، میبردتون سیرهای آسمانه. مگه آیت الله حسن زاده مولوی کم توی آثارش معراجاشو نوشته؟ میگه مثل پرنده تو قفس سرم میخورد به دیوارهای قفس، اینقدر استغاثه کم در رو باز کردن رفتم، چه چیزها دیدم. همین اون بقید دست خودتون نشسته آیت الله حسن زاده مولوی. و سال 67 بود دفعه تحقیق کردم راجع به کتابای علامه طباطبایی، دیدم 43 اثر علمی از ایشون باقی مونده که یکیش المیزانه. 43 اثر علمی از علامه طباطبایی اون موقع من دیدم باقی مونده، یکیش المیزانه. و دانشمندان میگن کسی که این آثار داشته باشه مغزش 150 سال کار کرده. همون موقع آیت الله حسن زاده آملی 135 تا اثر ازش مونده بود که الان دیگه ماشاءالله لاله لیله از هزار هم عبور کرده دیگه. مغزشون چند سال کار کرده؟ چند هزار سال کار کرد، چندین هزار سال کار کرده. اون وقت این پیش خدا چه قیمتی داره؟ بعضی از آدم ها 50 سالشون مغزشون بعضی 10 سال هم کار نکرده، میخواید چه کار به کجا برسنید؟ برای این نفس اگر کنترل بشه عقل فعال میشه، میشه اما عقل مستفاد. توی فلسفه خوندین ها عقل مستفاد مفیده، که میتونیم با عقل مستفاد خدا رو درک کنیم. نفس که بره کنار تازه ذائقه خداشناسی باز میشه، ذائقه امام شناسی باز میشه، ذائقه ولایت شناسی باز میشه، ولایت رو میفهمی چون قلبت عقل پیدا میکنه. با عقل میشه اینها رو کشف کرد که قرآن هم میگه افلا تعقلون، افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیدازین. این همه آثار میبینی تعقلون عقل موقعی که نفس همه کارو بشه عقل از کار افتاده است. ولی وقتی که نفس محذب شد تحذیبش کردی، تو سوره شمس چند تا قسم میخوره؟ 11 تا قسم. و شمس و زوها و القمر اذا تلاها، ببینید 11 تا قسم خواهد. و نفس و ما سقاها فلهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. میگه موقعی به رستگاری میرسید که این نفس رو بتراشی بتراشی، تزکیهش کنی تزکیهش کنی. و امام یه جمله هم دارن میفرماین که اگر نفس محذب نباشه علم توحید هم به درد نمیخوره، علم فقه، علم عرفان، علم فلسفه، هیچی به درد نمیخوره. اگر تحذیر نفس نباشه، شما میبینید مثلا این علمایی که سقوط میکنن چون تحذیر نفس ندارن این علومشون میریزه زمین، هیچ فایده براش. مثل مأمون ملعون دیگه، مجتهد بود، دو تا امام معصوم میکشه که توی حدیث الان که عفریت و مستقی از یزید هم خدا بیشتر از این اظهار تنفر میکنه، این از یزید هم پیش خدا منفورتره چون عالمن آمدن این کارها رو میکنه. پس بنابراین نفسی که محذب نباشه مجتهد بشه میشه امام کش، میشه امام زمانشو میکشه. و بعد ما میخوایم منتظر امام زمان باشیم؟ نعوذ بالله، پناه به خدا. پس نفس باید بفهمیم خیلی خطرناکه. درس امروز رو من فقط میگم، خودتون تو خونم میخونیم. بعد اول الان شما اهمیت تحذیر نفس و وقتی به جونتون نشست با این حرفای تلخ که من گفتم و ناامید شدین، حالا برید با خودتون شرط میکنید. امام میگه با خودت شرط کن، یه امروز رو گناه نکن. میگه نبو چله میگیرم، اصلا نبو چله. تا بگی چله ها، میگه از فردا شروع کن، از پس فردا شروع کن، از محرم شروع کن. بونه همین امروز، همین امروز رو تصمیم میگیرم، همین امروز گناه نکنم. به نفس بگو نفس، یه امروز که به من کار نداشته باشه، من امروز بخوام مخالف کار خدا تا شب کار نکنم. بعدم مراقبش باش، تا میخواد کار بکنه جلوشو بگیر، یه افسار بهش بزن بکشش. ببینید تو علم اخلاق میگن که وقتی سوار اسب میشیم این اسب رو بیل کنیم به راهش نمیده که اون بر علف میبینه میره طرف علف، این بچه میبینه به ماده میبینه واسه خوش میره سراغ ماده اگه نر باشه، هر هی میکشه این بر اونور تو رو. ولی من حال دیدیم برای اسبا چشم میذارم یه چیز اینجا میذارم فقط جلو راهش رو ببینه، یه طلاق هم میدن دست تو، یه چوب هم میدن دستت که مثلا میخوای بگی بچرخ میزنه این ور بچرخ این ور بزنه این ور بچرخ این ور طلاق هم بکشه این وایسا، این همه تجهیزات بذاری برای این اسبه که تو رو به مقصد برسونه، راه تو بدی. نفس هم همینطوره، باید هی یه افسار برش بذاریم، نهای سب کنه نه سب آیا این وری برو بسته این وری برو هی بکشیمش محدودش بکنیم، چشماشو کور کنیم، این چیزایی که دوست داره سرداش نگذارم، یه امروز رو تا شب من گناه نکنم همین. پس مشارطه شرط کنم یه امروز، مراقبه هی جلوشو بگیرم و محاسبه شب بشنم با خودم قشنگ بدون اینکه اصلا کسی ناظرم باشه احساس کنم ببین من چه کارا کردم، رفتم مغازه اینجوری حرف زدم اشتباه بود، رفتم اینجوری حرف زدم خوب بود، اومدم خونه این کارو کردم بد بود، این کارو کردم خوب بود، همه رو ردیف بریز واسه خوده اون کارای خوبی که کردی یه نماز شکر بخون قشنگ، یه دو رو کرد نماز رو میگه خب نمازی نیستم سجده شکر، سجده شکر بگو آفرین به جایزه میدم، چون ببینید آدم وقتی بچه هست دیگه بچه میره مسیر کارت آفرین بهش میدن، اگه بهش کارت آفرین ندی دیگه این چپه میشه ها، باید بهش بدی چون همه تازه اول راهه، اون جایی هم که کار بد کرد باید جلوشو بگیری بگی ها یه چیزی که دوست داری بهت نمیدم، اینکه بگو خواهر من سیب زمینی سرخ کرده دوست داشتم با انگوش بخورم، یه روز غیبت کردم به نفسم کنم دیگه به سیب زمینی نمیدم خیلی حالش بد شد. ولی میگن یه عالمی نشسته بود بعد یه آقا یلوش غیبت کرد بلند شد گفت آقا شما 40 روز روزه بر من واجب کردی، آقا چرا؟ گفت من لغز کردم اگر غیبتی بشنوم که دوستتون بگو خاله شنیداری ها رو چیکار کنیم، گفت من لغز کردم اگر غیبتی بشنوم 40 روز روزه بگیرم تا این کثافت از من بره بیرون، چون واقعا غیبت کثافت بزرگیه که تو روح میاد، یکی از اونطوری خودشو تنبیه میکنه. حالا ما میگیم که شما اولش خیلی اونطوری سنگین کار نکنید چپه میشه نکنید دیگه، به اون چیزی که دوست داره بهش نده، توی آداب اخلاقی میگه نفس اون چیزی که دوست داره بهش نده، خواب میخواد بهش نده، خورایش میخواد بهش نده، اینو میخواد نده، یه امروز با تو همکاری نکرد تنبیهش کن و بعد دوباره فردا بگو همه امروز رو با تو شرط میکنم یه روز یه روز سرش رو کلا بذار، چون نفس اینطوریه یه روز یه روز بعد بری به مبارزه، از امروز بگی ببین من تا ماه محرم که یه ماه مثلا وقته دیگه این کار رو نمی کنم، یه هم فردا کردی پس فردا کردی بدتر حسابی میگی ای بای من خدمه این کار رو نمی کرد چه من الان زیاد دارم کار رو میکنم ای خدا. پس اینجا مشارطه یک روز، مراقبه از صبح تا شب و محاسبه کار خوب کردیم که به من آخرشو برات میخونم. امام میفرماید که بدان که خدای تبارک و تعالی تکلیف شاق بر تو نکرده و چیزی که از عهده تو خارج است و در خور طاقت تو نیست بر تو تحمیل نفرموده، لکن شیطان و لشکر او کار را بر تو مشکل جلوه میدهند، بی تو نمیتونی خودتو درست کنی، تو ناامید بشو تو نمیتونی، یکی تو رو ناامید میکنه شیطان و لشکرش، و اگر خدای نخواسته در وقت محاسبه دیدی سستی و فتوری شده در شرطی که کردی از خدای تعالی معذرت به خواب نا بگذار که فردا مردانه به عمل شرط قیام کنی و به این حال باشی تا خدای تعالی ابواب توفیق و سعادت رو بر روی تو باز کنند و تو را به صراط مستقیم انسانیت برسانند. اللهم کن لولیه که الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه بی هازه ساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضه که توعا و تمتعه فی ها طبیلا.
اللهم صلی الله علیه و سلم.